بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه استاد ایزدهی، چهارشنبه 22 آبان 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب العالمین و تمام المخلوقات و محمد رسول محمد
اللهم
صل على محمد و آل محمد. و من بسم الله الرحمن الرحیم و من کلام له علیه السلام لما اشیر علیه به الله یتبع طلحه و الزبیر ولا یرسد لهما القتال و فیه یبین عن صفته به انه علیه السلام لا یخدع لا یخدع مثلا به حد اعتبارش. خود به بحثش اینه که طلحه و زبیر خروج کردن با عایشه، انگار رفتن سمت بصره و به حضرت مشورت داده میشه، به حضرت انگار گفته میشه که اینا رو بی خیال شو، بلا یتب طلحه و زبیر دوبارشون نرو. حالا اینا آره، حالا اما آدم های کوچیکی هم نیستن و در این حال موضوع این قضیه این است که در جهان اسلام اگر بری با اینا بجنگی، اولین باره که مسلمان با مسلمان داره میجنگه و این یک بدعتی ایجاد میشه. مردم هم این وسط نمیدونن چیکار کنن، میگن خدایا این طرف طلحه زبیر، طلحه الخیر حواری پیامبر زبیر، از اون طرف عایشه ام المؤمنین و بقیه شون، این طرف امیرالمؤمنین و اون تعداد زیادی هم که هستن. مسئلهش مسئله که اولین بار جنگی بین مسلمان هاست و خود تبعات جدی داره. مسئله دوم اینه که دعوا سر قتل عثمانه، دعوا سر قتل عثمانه. اونا میخوان بگن که حضرت امیر مثلا عثمان رو کشته و ما قیام بکنیم و حضرت میخواد، و این سنخش هم انگار سنخ جنگ نیست، سنخش سنخ استدلال و سنخش به همین اعتبار دارن از حضرت میگن که آقا شما اینها رو به خیال شو نرو. و البته تعبیر سید رضیه بحث اون عنوانشه، بن لا یتبع طلحه و زبیر ولا یرسد لهما القتال، رسد نکنه اونها رو به اینکه بره با اونها به جنگ، پیگیریش نکنه، نظارتش نکنه. و در این روایت در این خطبه هم بحث میکنه از صفت حضرت امیر که من فریب نمیخورم. مسئله حضرت اینه که من فریب نمیخورم. حالا هنوز جنگ اتفاق نیفتاده، فعلا بس یک جریانه، فعلا بس یک جریان اتفاق افتاده در جهان اسلام. اون کسی که مشورت میده به ایشون که انگار تو این انگار اون کسی که مشورت میده با محسن انگار، حالا این رو که داشتم میخودم اون که شعن نزول این روایت رو اون کسی از اگار امام حسن هست یا شاید کس دیگه، که روایت است که ابن عبدالحدید نقل میکنه. و نکته مهمش اینه که این برخلاف این که اون بخش اول و خطبه های حضرت امیر هست، اینجا خطبه نیست. وقتی قبلا عرض کردم که خطبه فراگیر بوده، هر قبیله توی عرب یک خطیب داشته، همچنان که مثلا رئیس قبیله داشته، همچنان که فرمانده سپاه مثلا همون قبیله داشته، یک خطیب داشته. سنخ عرب اینطوری بود که خطیب داشته، با اون خطیب در مقام استدلال، در مقام جنگ که مثلا اولش یک رجز میخوند و اینها، یک سمتی بود، یک جایگاه بود و خطبه و خطبه خوانی و خطیب بودن برای اونها موضوعیت داشت. اما این خطبه نیست، لذا اینجا داره که و من کلام له و این من کلام هم تو عبارت دیگه هست، یعنی بحث بخش اول که بحث خطبه هاست مشتمل بر خطبه ها و کلمات، یعنی خطبه ها و کلمات با هم دیگه بخش اول شده که رفتید این خطبه ها. نامه ها، خب نامه ها کلمات قصار و کلمات قصار، نوع تقسیمی که سید رضی کرده قسمت اول که خطبه هاست همه شو در وقتان خطبه ها نیست. عبارت رو من یه بار میخونم بعد برای اینکه این شأن نزولش معلوم بشه یه بار در اون روایتی که ابن عبدالعدید نقل کرده اونو یه مروری بکنم تا معلوم بشه اصلا دعوا سر چیه، عزت برای چی داری حرف میزنن. عبارت از تعمیر اینه: والله لا اکون کذب تنام علی طول لدم حتی یصل الیها طالبها و یختلها راسدها ولکنی اذرب بالمقبل. میگه قسم به خدا من مثل کفتار نیستم که تنام و علی طول لدم، انگار یک مثالی ضرب المثلی یا هر چی هست، میگن کفتار انگار یه حیوانیه که اگه کسی بخواد اونو شکار بکنه یه جور اونو خوابش میکنه. این طول لدم انگار میگن یه صدای ممتد آرام، یه جوری شبیه هم مثلا هیپنوتیزم چطور میگن هیپنوتیزمش میکنه، ساعت یواش میره میره یواش یواش خمار میشه، اون اینطور انگار یک صدای آرام یا حتی بعضا مثلا صدای پای آرام که یواش 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 انگار خمار میشه و میخوابه. مراد طرف مقابل اینه که اینو خواب بکنه و او هم میخوابه و این رو میره توی شکارچی، میره در داخل لونش. اون میگن حالا تو برخه تعابیری که مثلا تناب گردش میده تناب پاش میندازه اونو میگیره میبره. این کار یک اصطلاحیه اونجا، یه شادم نمیدونم بیرون واقعا کفتار همینجوری شکار میشه یا نمیشه، این بعید نیست تو اونجا چون در عرب ها شکار میکردن، کارشون عمدتاً توی بیابونها شکار بود و این مثال هم اونجا دارن، بعید نیست این تعبیر واقعی هم باشه، یعنی فارغ از مثال باشه. میگه والله لا اکون و کذب و تنام علالو طول لد، اینجوری نیستم که بیان هی ما رو یه کاری کنن ما به خواب بریم حتی یصل الیها طالبها، تا اینکه اون کسی که میخواد طلب کنه این کفتار رو بیاد و اینو بگیره تا بهش برسه و یختلها راسدها، فریبش بده، از خطل میاد. ولکنی اضرب بالمقبل الی الاخر. حالا این که من چه کار میکنم، این نکته دومه. این که چرا ما توی فهم یک عبارت تا نفهمیم اشکال کار کجاست متن رو نمیتونیم خوب بفهمیم. ببین اصلا موضوع چیه. الان حضرت اینجا میگه من میرم یا میکنم میگیرم میکشم، مثلا فرض کنیم اینطوریه، و حال اینکه آیا موضوع اینجا جنگ یا موضوع اینجا گفتاره؟ سیره اهل بیت قطعا برای همه حجته بدون بلا شک، اما اینکه ما الان کدوم سیره برای الان ما حجته و کدوم سیره برای الان ما حجت نیست، این یه موضوع شناسی میخواد و تا موضوع جدی و قوی نشه نمیشه کاری کرد. ببین ما حدودا مثلا 20 سال قبل توی مملکت ادهی گفتن که آقا الان چون آمریکا زمان بوش گفتن میخواد بیاد مملکت رو بگیره، میخواد بیاد جنگه، میخواد بیاد اله کنه بله کنه، با عراق جنگ درست کرده، با افغانستان جنگ درست کرده، ما هم بعدی هستیم، اونا رو نابود کرده، ما هم نابود کردیم، نتیجه ایران باید سر رو با اونا بپذیره، به تعبیر اونها گفتن رهبری هم باید جام زهر رو بنوشه، به اون طب اون مسئله که توی اون سالها اتفاق افتاد. اما آقا چی گفته؟ گفته امروز ما روز روز امام حسن نیست، روز امام حسین. امروز ما روز جام زهر نیست. عملا قبول نکرد با همه اون ترس جنگی که چه بسات اون زمان جدی بود و این مرد هم خدایی به شجاعت وایساد و بیش از اینکه بحث شجاعتش مطرح باشه به نظر بحث موضوع شناسیش مهمه. امروز هم بعضی ها میگن که حالا مثلا ما باید صلح کنیم، ما باید نمیدونم اصل بر صلح فلان جنگ این حرف هاست و لذا امام حسن صلح کرده. که تو بحث برجام آقا بحث اون چی رو مطرح کرده؟ چی؟ آره چی قهرمانانه؟ نرمش قهرمانانه، اینکه انسان رفت و برگشت داشته باشه. اینکه ما موضوع ما کجاست؟ آیا اینها مثلا مثل خوارج هم؟ چون خوارج بودن کنار در سازه تعمیر حرف می زدن، غور می زدن، مردم رو می شوندن، شبه وارد می کردن، اما حتی باشون مبارزه نکرد تا وقتی رفتن آدم کشتن، تا وقتی رفتن امنیت ملی رو تهدید کردن. اما اینها انگار هنوز بحث جنگ شکل نگرفته. بعد حضرت نسبت به اینها میگه من باید برم اینها رو بگیرم، اینها رو با این مشکلم که وجود داره جنگ جهان داخل جهان اسلام، و میگه اونها حکایتشون مثل کسیه که میخوان بیان من رو از مقام عزل کنند و بیان من رو در داخل خونم خفتم کنند. به تعبیری
شاید تجربه این موضوع باز شده که از جنگ خوارجو که اولویت نداشت تا زمانی که
حالا حرف کجاست؟ خب استدلال چیه؟ این استدلال حضرت موضوعش کجاست؟ از یه طرف ما این عبارت رو میفهمیم، عبارت حضرت آخرش یه تعبیری داره که یعنی این سه تا فقره داره این عبارت. یه بحثش اینه که موضوع رو میگه موضوع اون زبوع تنامو علی طول لدمه، اون کفتاری که در داخل لانه خودش میخوابد و دشمن میخواد بیاد دوباره دشمن خامش میکنه. میخواد من خام نمیشم، من حواسم هست که دشمن داره، و این سر و صدای مقدمه چیز دیگری است. و فرق است بین طلحه و زبیر که حضرت میشناسدشون و بین معاویه که حضرت میشناسه و خوارجی که میشناسه. اصلا میگه اینا فرق با هم فرق میکنن، من اینا میدونم اصلا اصلشون چیه و اون اصلشون چیه، غرضشون چیه. اینکه حضرت اول میگه من خام نمیشم و مسئله و موضوع من چیز دیگه است، اینکه من چیکار دارم میکنم، چیکار میخوام در قبال اینها بکنم. نکته سوم که آخر کار باشه، حضرت میفرماید که فوالله، من وسطشو بعد میخونم، فوالله ما زلتو مدفوعا عن حقی، من کلن همیشه از حقم دفع شدم، همیشه خود حقو باید به من سراغم میومد اما دیگران اومدن جلوشون، جلو حقو گرفته نداشتن به من برسه. مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذقه به ذلال نبی و ذلال، و ظلم کردن به من از زمانی که پیامبر فوت کرد، همچنان دارن به من ظلم کردن منذ قبض الله نبی او صلی الله علیه وسلم، حتی یوم الناس هازا، حتی یوم الناس هازا. یوم الناس رو علی ظاهر مراد اینه که حتی امروزی که مردم هم با من هستن، حتی امروزی که من به واسطه این هجوم سراسری مردم حاکم هستم، حتی امروزم همینطوره. این مسئلهش کجاست؟ آیا حضرت داره درد دل میکنه میگه حالا به خدا اینا حق منو گرفتن و فلان و خب چیکار داره بهش دردل میکنه؟ انگار مراد اینه که یک جریانی کلا وجود دارد که این جریان بناست بر این که جبهه حق به روز نباشه. از زمانی که پیامبر بود و پیامبر حضرت امیر معرفی کرد، اینا کلا گفتن اگه علی بیاد بحث قبیله گری میاد، و در بحث قبیله گری وقتی بیاد بنی هاشم میاد حاکم میشه، بنی هاشم حاکم بشه، بنی امیه و بنی تیم و بنی عدی مثلا میرن کنار و این برای ما افت داره. این یک بحث دیگه بود. نکته دوم که حالا این بحث بنی تیم و بنی عدی یک حکایتی داره که اینا میخواستن در داخل جبهه اسلام حکومت بگیرن، بنی هاشم نباشه، بنی امیه میخواست بنی هاشم نباشه، اونم ملاک خاص خودشو داره که اون توی تعبیر یزید میگه لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل لیت اشیاخو به بدر شهد. اون تعبیری که موقعی که سر امام حسین هست داره اونجا توی شام میخونه، بحث هاشم و امیه هست، بحث لیت اشیاخی به بعد شهد، که بزرگای ما که امیه بنی امیه بودن توی بدر و از این هم لعبت هاشم و بلملک فلا. و در مسئله اینه که ما نباید زمان ابو سفیان گفتن آقا این بره کنار، ما هرچی میخواد بهش بدیم، گفت اگه خوشی در دست راستم و ما در دست شما، این قابل معامله نیست. این جریان همچنان خب ادامه این جریان حضرت امیره. اگر این جریان با حضرت امیر ادامه پیدا کنه جریان ادامه پیدا میکنه، اما اگه حضرت امیر این وسط حذف بشه جریان ادامه پیدا نمیکنه. لذا یک جریانی مثل معاویه منطقش اینه که حضرت امیر جریانش ادامه پیدا نکنه، و ولو اینکه حکومت گرفته به بهانه قتل عثمان و خون عثمان و هر چیز دیگه ای، بیان و مجدد حضرت امیر از این مقام حذف کنن.
چند سال بعدش
حالا یک سال نشده. اون تعابیر داره که شیخ مفید یه تعابیر روایت نقل بکنه، اینا حتی یک سال که نه، چه بسا یک ماه هم صبر نکردن، یعنی تلحضور حتی یک ماه هم صبر نکردن تا اینکه یه اذن خروج گرفتن که ما میخوایم بریم مکه زیارت کنیم، و مکه زیارت کنیم رفتن اونجا، و بعد دیگه اعوان انصار جمع کردن و بعد عایشه رو هم به تعبیر فریب دادن و با خودشون بردن سمت بصره، و اونجا بصره رو البته گرفتن، فرماندارش رو دارن فکر میکنم کشتن، تعدادی هم اونجا آدم کشتن و اونجا مستقر شدن، و بعد خواستن برن سراغ کوفه که کوفه اون زمان ابو موسی بود، و ابو موسی انگار باشون قول همکاری داد و انگار یا لااقلش گفت واسه با از زمین همکاری نمیکنم، گفت این وسط کنار با میستم که مالکشتر رفت و اون فضای کوفه رو به دست گرفت. اون زمانی که حضرت امیر توی مدینه بود و به همین خاطر هم حضرت بعد اومد فضای حکومت رو توی کوفه آورد که مرکزیت توی جهان اسلام داشته باشه، چون توی مکه توی مدینه بود، مدینه از جهان اسلام فتح شده خیلی وسیع کاملا دور بود، و چون شام فتح شده بود، مصر فتح شده بود، ایران فتح شده بود، آذربایجان فتح شده بود، و شما حساب کن وقت مرکز خلافت می شود مدینه که کاملا در حاشیه است. دیگه حضرت اومد توی وسط توی کوفه، و کوفه مرکزیتی داشت توی ارتباط و معسکری هم بود، به تعبیر اون لشکرگاهی بود که افراد اونجا قرار داشتن. حالا میخوام بگم یعنی فاصله نکشید که اونها رفتن. حضرت امیر با این استدلال میگه من از زمانی که حکومت گرفت، از زمان پیامبر فوت کرده رحلت کرده، همچنان اینها چه از زمانی که توی صحیفه بود، چه بعد از این که خلیفه اول دوم معین کرد، چه بعد از اون توی شورا، و همچنین هم حالا همش یک جریانه. حالا جریان ابوبکر و عمر، جریان بنی تیم و بنی عدیه، جریان معاویه، جریان مخالف اسلام هست که الان شکل نفاق به خودش گرفته. از بین طلحه و زبیر اگه اشتباه نمی کنم، طلحه هم جزء بنی هاشم نیست، زبیر جزء بنی هاشم اگه اشتباه نمی کنم، زبیر پسر عمه پیامبر میشه، زبیر و حضرت عمه پسر عمه پسر دایی میشن، زبیر از این جهت جزء بنی هاشم تو همین سیستمه. اما مسئلهش مسئله مالیه، مسئلهش مسئله حکومت و دو نقطه ضعف دیگه، یکی بحث خب به جاهی که هم بحث خب به ماله، اینا خب متأسفانه خطرناکه. حضرت میفرماد که این جریان حق و باطل انگار به گونه ای هستن که اونها میخوان جلوی جریان حق رو بگیرن، این فضا عوض بشه، و شاید هم اینجا این تعریض هست به اینها که باز هم خود اینا اصل نیستند، معاویه داره اینا رو فریب میده. اینجوری هم بود، چون معاویه نامه داد به اینها که جریان خون عثمانه، شما قیام کنید، من با شما بیعت میکنم، شما حاکم بشوید و من سپاه به شما میدم، کمک میکنم. و عملا اگر حضرت اون اول روایت اگر حضرت کوتاه میومد و حضرت نمی رفت سراغ اینها و اینها رو از بین نمی برد، عملا دیگه یک طرف کار می شد طلحه و زبیر، یک طرف کار می شد بیعت می کرد با این طلحه و زبیر معاویه، و از جهاد مختلف حضرت رو اون تعبیری که حضرت داره همینطوری، یعنی اونا می رفتن توی عراق، عراق رو می گرفتن که بناشون بر این بود، اون طرف هم شام دست معاویه بود، عملا رابطه حضرت امیر نسبت به جهان اسلام قطع می شد. یعنی وقتی شبه جزیره عربستان دست حضرت امیر باشه، عراق و شام دست اونا باشه، معناش اینه که مصر هم دست اونا، معناش اینه که ایران و قسمت شما رو همینطوریه، دیگه ارتباطی نداره. لذا حضرت اینجا از لحاظ جغرافیایی اگر الان نجنبه و الان نره نگیره، اینا عملا دیگه فضا رو به دست میگیرن. نه، حالا بحث موضوع شناسیه، بحث این که ما این نکته مهمه که حالا همه ائمه، شما همین مثال رو نسبت به همه ائمه تو همه ادوار میتونید بگید که چرا این کار رو نکرد به قدر افتر نظام و چرا این کار رو کرد، و مثلا امام حسین مثلا نظام عمومی مردم به هم زد، امام حسین که اومد بعدها تا 800 سال تو جهان اسلام فقط جنگ شد به خاطر امام حسین، تو 800 سال در جهان اسلام هر اتفاق افتاد، هر جنگ اتفاق افتاد به انتقام خود امام حسین این کار بود، اینجوری میگه توی تاریخ. خب این کار نمیکرد، حالا باش کنار میومد فلان. میگه حفظ نظام چیه؟ مراد حفظ نظام تا کجاست؟ اینکه آیا سند بالادستی نسبت حفظ نظام مثل حفظ اسلام وجود دارد یا ندارد؟ اونا سر جا خودش دیگه، الان واردش نمیخوام بشم. اما مسئله اینه که یه حاکمیه، مردم حکومت رو به امانت به او دادن، یا حکومتی است که از جانب خدا به حضرت تفویض شده، فرق بین قضیه نمیکنه. اون تعبیری که آقا توی چی داشت که خود به قوته، خودها به قوته، اون گفت حالا من که، تا حالا من که نمیخواستم، اما حالا که هستم حکومت رو باید بگیرم و این حکومت رو بیان به گونه مطلوب اداره کنم. حالا به واسطه این مجبورم باج بدم؟ نه، چون اصلا دعواشون سر باج نبود، اون مسئله شون این نبود که حالا حاکم بشن، مسئله حضرت این بود که اینها مدت‌های مدید از بیت المال گرفتن، سهم بیت المال رو گرفتن، و حالا از این سهم بیت المال حضرت روز اول میگه باید پس بدید، حتی اگر مهر زنا کرده باشید من باید از شما پس میگیرم. یه وقتی میگید حالا هرچی گرفتن گرفتن، حالا بلشون از حالا، بلکه از حالا من اینهایی که حکومت گرفت، اینهایی که حالا گرفتن و مایدار شدن و فلان، یه پستی هم بهشون بدم که اونجا مجدد
ادامه بدن
کارشون، که اگر هم بود حالا دیگه مثل بچه آدم که نیستن که میرن دوباره بخواد ادامه بدن کارشون رو، و از طرف اینها هم دیگه نوع زندگیشون، نوع مبنای اداره کشورشون بر اساس اشرافیت، نه بر اساس مثلا رویکردی حضرت امیر میخواد. لذا حضرت امیر میگه خب من آدم حسابی دارم، آدم حسابی رو میام جلب میکنم، یه مشکل نداره شما باشید. این حضرت میتونه اینا رو باج بده، این حضرت مثلا اگر به اینا باج بده کنار میان، که اگر کنار بیان دوباره اول دعوا با اینها که دوباره بهشون بگه آقا، چون واقعا حکومت یک جایی مستقر میشن، شما الان مثلا خودشونو کشتن رفتن بصره و مثلا بصره رو گرفتن و فتح کردن، اون موقعی که برعکس میشه، اون موقع میرن دو تا ایالت مهم رو حضرت به اینها میده، یعنی سپاه و بیت المالشون دستشون میگیره، حضرت خود به خودشون میده، که لحظه غلط میشه. این کار فرض کن که ایران و عراق به دست اینا، قبل از این حضرت کاری بکنه این کار اتفاق میفته، اونا کسایی نیستن که بیاد تمکین کنن به حضرت. به همین خاطر میگم این بحث موضوع شناسی خیلی بحث مهمه که اصلا چه اتفاقی افتاده که حضرت باشون چه تعاملی کرده، و اینجوری داره میگه. ولی ممکن بود که مثلا قضیه سال امام حسن اتفاق بیفته، ولی که موضوعشون با هم فرق میکنه. اون نکته ای که گفتم توی روایت مفصله، نمیخوام این روایت رو همش رو نقل بکنم، اما ابن عبدالعدی نقل میکنم صفحه 109 جلد 1ش 110، خروج طارق ابن شهاب لاستقبال علی ابن ابی طالب. طارق ابن شهاب که ظاهرا از صحابیای حضرت و خرج طارق ابن هشام الاحمسی یستقبل علی و هو صارب ربزه، وقتی ربزه رفته گره از رفته اونجا طالبن عائشه و اصحابه ها و کان طارق من صحابت علی و شیعته. اونجا سوال میکنه خیلی براش عجیب غریب قال، فسأل تو انها قبل ان القاهم و اقدمه، قبل از اینکه خودکاری انجام بده و قبل از اینکه بخواد سوال کرده فقیر خالف او طلحه و زبیر و عایشه، فعت و البصره مخالفت کردن این ستا و حضرت امیر رو رفتن بصره و فقرد و فی نفسی اینها الحرب جنگه، افا اوقات رو ام المومنین و حوالی رسول الله، یعنی ما باید بریم با جنگ کنیم جان اسلام با ام المومنین و حوالیون پیامبر بجنگیم، این نهازال عظیم این کنه عجیب غریبیه. ثم قلت اعد او علیان و از امیر هم ول بکنم و هو اول المؤمنین ایمانا بالله و ابن عم رسول الله و وصیه و هذا اعظم، اینو خیلی بدتره
طرف نمیدونه باید چی کار
نمیدونه. همین این موضوع این قضیه جنگ و صلح و این آدم ها خیلی براش عجیب و غریب آمد. ثم اتای دو فسلم تو علی، تو زنم بود مادم طرق حضرت امیر ثم جلست و علی فقط
این طارق بن شهابه
آره طارق بن شهابه ثم جلست و علی فقط سألنی قصت القوم و قصته، حضرت من شروع کرد گفت که قضیه این قوم چیه، قصه من چیه، مثلا مسئله کجاست. ثم سل لابنا از ظهر، نماز ظهر رو خوندیم، فلم من تفلم وقتی انگار نماز نافلش رو خوند جا اول حسن ابن علیه السلام، این قسمت عجیبه، این قسمت عبارت که داشتم الان قبل دیگه به این نگاه میکردم، این عبارت یه خیلی عجیب و غریبه که به امام حسن مستنده و امام حسن هم داره با باباش این گونه حرف میزنه، اصلا انگار مثلا فضا خیلی هنوز جا نیفتاده. حالا اینکه من امام حسن هست یا نیست روایت درست هست یا نیست اونش فلمش کار ندارم، من چون سنده که توی اینجا نقل نکرده ابن عبدالعزیز هم داره نقل میکنه، حالا من میخوام روی کده تاریخی کار رو بگم، حالا امام حسن هر کسی دیگه ای. اینجا داره که فجاء الحسن ابن علی السلام فبکا بین یدیه، شروع کرده امام حسن گریه کردن جلوی قال ما برو کن چته، قال ابکی لقتل که قدن قدن، من میبینم که فردا میکشنت، به مذیعتن ولا ناصرن لک، هیچ کسیم دوربرت نمیاد اینا. قال اما انی امر تو که، اینم خیلی جالب، انی امر تو که فعصیتنی، امر تو که فعصیتنی، قال لا تزال تخن و خنین الامه، دائم انگار گریه هق هق دائم بی مشکلاتو گیری انگار، ملذی امرتنی بهی فعصیتوک، قال امرتوک این احاط الناس به عثمان، وقتی مردم اومدن دور عثمان من بهت گفتم که انتن عزل بی خیال شی، فا این الناس اذا قتلوه طلبوک، مردم مکشن تو طلب میکنن این انگار قتلوه طلبوک این مکن، هر کجا باشی از تو طلب میکنن، حتی یوای اوک میان سراغ تو میگن آقا اینو کشته شد و فلان و تو بیا او بعد میخوای گردن تو، فلم تفعل انجام ندادی. ثم امرت که لما قتل عثمان، بعد وقتی عثمان انگار کشته شد، الان تو وافق هم علی البیعت، آقا بیعت نکن باشون به در سوزان آقاسون فلانه، حتی یشتم الناس بیعتی که وفود العرب فلم تفعل، گفتم بیعت وقتی میگم که همه جماعت عرب بیان وفود، یعنی گروه ها بیان، با بازم انجام ندیم این بار تو مدینه فقط محقق شد این بار فلان دفعه. ثم خالف که هاولا القوم، همین ها اومدن بعد با مخالفت کردن، فعمر تو که الله تخرج من المدینه، باز بهت گفتم آقا از مدینه نرو و تده هم و شعن هم بلش کن گروه بدنشون، فا این اجتمعت علیکل امه فضاکی، اگه مردم دور جمع شدن، مردم خودشون این فکری کردن، مردم اومدن مقابله کردن، خب چه بهتر، و ایلون رضیت به قضاء الله، چه خدا خواستی که مردم اومدن مردم کردن، نکردن بلشون کن. قال والله لا اکونو کذب تنام علا اتول لحظم. این عبارت اینجا داره نقل میکنه، این اون عبارت حضرت امیر که داره میگه من مثل کسی نیستم، که مسئلش این منطقه. حالا اینکه امام حسن گفته یا نگفته، اینکه حالا اونش خیلی مهم نیست. شأن نزولی که این روایت نقل میکنه و لذام دیگرانی هم که این خطبه رو نقل کردن، این اشکال رو انگار به امام حسن منتقل کرده، باید امام حسن به حضرت داره مشاوره میده. و اون تعبیری که چی داره سید رضی لمو اشیر علی، مشورت میده بهش، مشورت میده بهش که الله یتبه تلحب از زبر، اینا رو بخیالشو. مسئلهش مسئله اینجا نیست، لذا حضرت امیر هم میگه مازر تو مطبوعن انحقی، مسئله به همینجا مطبوعش نمی کنه، میگه این جریانه. خب این دو تا نکته. نکته مهمترش که این وسط هست، میگه خب بخیالشون شو. حضرت از یک جهت میگه که من فریب نمیخورم، گول نمیخورم و میرم سر فتنه رو قطع میکنم، چون فتنه رو اینجا قطع نکنم و الان از بین نبرم بعد بدتر میشه، جهان اسلام بعدش بدتر میشه. یعنی الان حضرت امیر حکومت خلیفه از عده و عده و سرزمین و فلان، یه بخشش هم مثلا توی بصره است، لذا مالکشتر میره و انگار کوفه رو تصرف میکنه انگار، و قدرت کوفه رو میگیره، قدرت مدینه رو میگیره و میرن اینا رو خیلی راحت شکستشون میدن، یعنی خیلی زحمتی نداره حضرت برشون شکست دادن اون. و معاویه وسط نیست، معاویه فاصله افتاده وقتی کوفه گرفته شده، بین معاویه و اینا فاصله افتاده و معاویه نمیتونه بیاد با اینا همکاری کنه. خب حضرت اونجا میگه من مثل زبا نیستم تا اینکه خان بشم، تا اینکه بیان منو در خانم بگیرن، که اون وضعیت جغرافیای جهان اسلام هست. میگه چیکار میکنم؟ ولکنی اذرب بالمقبل الالحق المدبران، من به واسطه همین مردم که طرفدار حق هستند مخالفین رو از بین میبرم. این نکته نقشه مردم خیلی نکته جدی است. حضرت طبیعتا باید مردم را به حق آگاه بکند، که خطبه های متعددی حضرت همینجا خونده، ما تا حالا فکر کنم این سه تا خطبه ای که با هم مرور کردیم هر سه تاش تو همین موضوع بوده، به جهات مختلف بوده، چه اون بحث خطبه شیخ شقیقه با هم مرور کردیم موضوعش اینجا بوده، اون خطبه باز در مورد طلحه و زبر بود که گفت شما در رفتید و شما نمودید و حق رو پشت کردید، اون بوده، و خطبه بعدی هم که مرور کردیم بحث چی بود اون دیگه اشتام رفت، هر سالش من همین بود. یعنی میخوام بگم جاهای مختلف حضرت اومده هشدار داده، اینها رو آگاه کرده و طالبان حق را به کار گرفته علیه مدبرین حق، و این نقش مردمه. بگی مردم رو بی خیال شیم من برم و فلان کنم، نه، مردم رو باید کشید وسط میدون و مردم بیت نظامن، مردم پایه نظامن، و اگه مردم رو نتونیم جذب بکنیم وسط پیش نمیره. ولکنی اذرب بالمقبل الالحق المدبران، من به واسطه کسایی که اقبال به حق میکنند، کسایی که به حق پشت میکنند رو میزنم، و به سامع المطیع العاصی المریب ابدا، و به واسطه کسایی که گوش میکنند و اطاعت میکنند میزنم کسایی که اسیان میکنند و مریبند، ریب ایجاد میکنند، یا شک دارند یا اینکه ریب ایجاد میکنند، ابدا حتی یعطی علیه یومی، تا اینکه خدا مرگمو برسونه، تا زمانی که من هستم و من هستم، این منطقی که من با مردم برم سراغ کسایی که برله مردمن، البته توی مردمن. این شاید به این فقره نشه به تنهای استناد کرد، اما نکته جدی است که بعضی مردم سالار دینی اینجاست که حضرت هیچگاه خودش به تنهایی نرفته، همیشه مردم رو همراه کرده، همراه بودن، به تنهایی نرفته حکومت رو هم بگیره. مردم اگر اومدن رفته، وقتی نیومدن نرفته. نه فقط مردم نیومدن، وقتی مردم هوشیار شدن و مردم فهمیدن اومده، تا تا وقتی مردم هوشیار نشدن و مردم رغبت نکردن عدد نیومده. رضا رفته در خونه شون که آقا زمان خلیفه که بیاید حق باطل قضیه قدیره، قضیه پیمانه، قضیه بیعت شما، اول اینا هشدار داد، آگاه کرد، اما نیومدن. همینا نیومدن از دشت کنار، کاش نمیتونه بکنن. اینجا هم همینطوره و حتی در جهان اسلام وقتی مشکل ایجاد میشه میگه در جهان اسلام با جهان اسلام حلش کنه، مردم باید حلش کنن. تمام همه اتفاق میفته و باز اینجا این ابهامی که مثل اون طارق ابن هشام براش ایجاد میشه که میگه من با کی بجنگم، خود اونم میفهمه، میگه و هازا عظیم و هازا اعظم، هر دوش مشکل، اما معلومه که حضرت امین وسط مشکلش مبارزه با حضرت خیلی مشکل تر و جدی تره. لذا افراد مختلفی میان، نقش عمار بخش مهمیه که عمار ازش سوال میکنن، بالاخره الان جنگ بین شیعه و بین مسلمان و مسلمانه، حق با کیه، ما طرف کی باید بریم، ادهی کناره میگیرن، ادهی میان، این کسی که میان این مثلا و جنگ میکنن و میرن و انگار مسلمانی را میکشن و حالا سابقه نداره، این خیلی عجیب و غریبه که حضرت میاد این رو فتح باب میکنه و فتنه داخلی رو یه قدری از بین میبره. غرض از اینجا، غرض از این عبارت روایت، اگر حالا اون اشکال همون اشکال باشه که شما اینا رو بیخیال شو، اینا به گوشه برن به درک، هر کار کردن کردن تا خدا رضایت حاصل کنه، تا اینکه مثلا ببینیم چی میشه، تا اینکه اصلا میگه نه، واقعیت موجود من اینه که من تو این واقعیت موجود باید چیکار کنم، بیام سر فتنه رو قطع کنم، من حاکمم. این که تا ببینم خدا چی میخواد و تا این که چه پیش میاد و رضای به رضای الهی، این حرف مطرح نیست. یک کسی در داخل کشوره اومده خروج کرده و این هر که میخواد باشه باشه، حالا حضرت هم موقعی که رفته برای اینکه جنگ بکنه اولش اومده دعوت کرده و اینها رو آگاهی داده، اینها رو اتمام حجت کرده و حتی اینا دارن یواشاش راضی میشن که بیخیال شن حتی طلحه و زبیر، تا اینکه حالا فرض کنید که دوتا بچه هاشو میان این وسط و فتنه میکنند و جنگ عملا شکل میگیره. میخوام که بحث هوشیارش در جا خودش هست، اما بیخیال شدن منطق نداره. بیخیال شدن به اینکه حالا ما جنگ رو بیخیال شدیم، نه، فتنه رو باید جدی پاسخ داد و مخصوصا فتنه ای که با جنگه، یه وقتی فتنه شبهه هست عدد باشکاری نداره، فتنه مثل خوارج شبهه میکنن، استدلال میکنن، حضرت امیر داره خطبه میکنه، میان اشکال میکنن، میان وسط وسطش مجلس به هم میزنن، حضرت کاری نداره. اما وقتی سنخش لشکرکشیه و میرن اونجا آدم کشیه و بحث از بین بردن اصل حکومت اسلامیه و محل بعدش حتما ارتباط با معاویه است که نامه‌هاش اقتضا میکنه، اینجا دیگه بحث سکوتی نیست، اینجا بحث رضایت و قضا نیست، بلکه بحث لشکر کشید. حالا اینکه آیا زمان امروز ما، الان ما کدومه، چیه، حالا نسبت به مثلا دشمن خارجیه، از نامش توی داخلیه، اونا اون اینو نمیخوام بگم این الان دقیقا اون هست یا نیست، اما مهمش اینه که امام حاکم بیش از این که باید حکم را بشناسد موضوع بشناسه. اگه موضوع را نشناسه، اون تعبیری که از آقا گفتم که گفتن جام زهر، 20 سال گذشت، اون موضوع اون زمان بود، اون زمان دشمن جدی وایساد پاش که بیاد بجنگه، گفت هزینه داره، هزینه داره، هزینه دو تا جنگ توی جهان اسلام، عراق و افغانستان، لشکرکشی ها، هزینه‌های مختلف، و از اون طرف ایران هم خب سابقه جنگ داشت، سابقه فلانش نمیصرفه، اما ایران ایران قوی نبود. بعد از 20 سال الان جرأت نداره به جنگه. آیا حاکم باید اون زمان بیاد بگه حالا من ضعیفم پس صلح کنم، یا نه ضعف رو به قوت تبدیل کنم؟ موضوع شناسی زمان 20 سال قبل رو به واسطه مثلا حالا قدرت علمی، قدرت موشکی یا قدرت هر چیز دیگه ای تبدیل قدرت بازدارنده شده، حالا دیگه کاری نمیتونه بکنه. آیا من باید برم ضعف به قدرت تبدیل کنم، یا حالا که ضعیفم بیام صلح کنم؟ این نکته مهمه که این وسط فریب نخوره انسان و بتونه متناسب با موضوع زمان خودش بیاد و تدبیر کنه و اون موضوع رو به این کیفیت حل کنه. مطلب میقدری زیادتر از این بودی، خواستم میقدری این عبارت رو توی جلسه جمع بکنم. یه بار دیگه عبارت رو از اول تا آخرش میخونم و اون صد روزش با هم دیگه جور در بیاد. و من کلام الله علیه السلام، از کلام حضرت امیر، لما اشیر علیه، بهش مشورت داده شد، به الله یتبه تعالی و زبیر دنبالشون نره، ولا یرسد لهمو القتال، اینا رو رسد نکنه به اینکه باشون بجنگه، و فیه یبینو یبینو آشکار میکنه ان صفتی به انه علیه السلام لا یخته، که یا لا یخته شد مثلا خود نمیشود، مورد خود قرار نمیگیرد. تبیر حضرت اینه، والله لا اکونو که زبو، قسم به خدا من مثل زبو نیستم، تنامو بخوابم علا طول لدم، بر اون صدای خواباور، حتی یسلو الیها طالبها، تا اینکه کسی که میخواد بیاد این زبو رو بگیره بهش برسه. حتی یسلو الیها یعنی که از من اینجا اگه کوتاه بیم اون به من میرسه، من اگه برم من میرم میگیرمش. اما این بازدارندگی و این بحث مقابله بازدارنده و حتی یسلو الیها طالبها، تا اینکه اون شکارچیه بیاد و یختلها راسدها، اون کسی که رصدش میکنه بیاد فریبش بده. ولکنی اذنب و بالمقبل الی الحق المدبر عنه، من به واسه کسی که اقبال به حق میکند مدبر از حق رو میزنم، و به سامع المطیع، به واسه کسی که سامع است مطیع، العاصی المریب رو میزنم ابدا، حتی یأتی علی یومی فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی، خدا به خدا قسم از حقم همیشه خدا دفع شدم، مستأثرا علی، به هم ظلم شده، جانشین من کسی قرار داده شده، منذ قبض الله نبی صلی الله علیه و سلم، از زمان رحلت پیامبر حتی یوم الناس هازا، حتی وقتی که الانم در موضع قدرت و مردم پشت من هستن. رضا این بحث بحث سیاست و روش متناسب با زمانه و موقعیت موجود زمانه حضرت امیر حضرت صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.